ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 9 پادکست عصر حجر رو میشنوید. میدونید که این پادکست با حضور مرتاد نعیمی و مریم فقیهی در طول این 7-8 قسمت تقدیم حضور شما شد. خیلی خوشحالیم که در همین 7-8 قسمت بسیار پرمخاطب شده و بسیار سراغ میگیرید و هر دفعه که ما دیر میکنیم در انتشار، پیوسته هر کدوم ما رو به لطف مینوازید و سوال میکنید که چرا عصر حجر دیگه نیومد. و البته توضیح بدم، توضیح کوتاهش این که مریم فقیهی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و فعلا تا اطلاع ثانوی در کنار ما نیست. حیف. و البته که این یک اتفاق موقتیه، امیدواریم که هر چه زودتر مریم دوباره برگرده به جمع عصر حجر و ادامه بدیم این پادکست رو. مرتاد نعیمی اینجاست همراه من و سلام به تو مرتاد.
سلام.
خوبی؟
نمیدونم.
یعنی نمیدونی خوبیه؟ حتی نمیدونی خوبیه؟
من که مدت هاست نمیدونم.
خب اجازه بده سوال دیگه نپرسم، بگم که ما یک فصل احتمالاً 5-6 اپیزودی رو از اینجا آغاز میکنیم، فصلی که به نظر من فوق‌العاده هیجان انگیز خواهد بود. عنوانش هست خداحافظ دریا. ممکنه خداحافظ دریا شما رو یاد خداحافظ آفریقا بندازه، پادکست دیگه‌ای که اون هم به نوعی به انسان، به کوچ انسان و پراکنده شدنش به زمین ارتباط داره. ولی این بار می‌خوایم راجع به خودمون صحبت بکنیم. همون داستان شاید خداحافظ آفریقاست، یه خورده عقب‌تر. و دکتر عرفان خسروی در این پادکست همراه ما هست. سلام به تو عرفان.
سلام، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و امیدوارم با هم دیگه یه روایت جذاب و هیجان انگیزی از قصه بیرون اومدن مون از دریا تعریف کنیم.
بیرون اومدن مون یعنی ما از دریا بیرون اومدیم. واقعا ما ایم، این داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم.
آره خودمونیم.
من میدونم که از قسمت بعد قراره که مقتب پیش بریم، ولی این اپیزود رو اگر موافقی مرتاد اختصاص بدیم به اینکه خودمون رو گرم کنیم، برای اینکه بدونیم اصلا ماجرا از چه قراره.
دوست داریم بدونیم اون اولین ماهی که از دریا اومد بیرون، اومد رو خشکی
مرد. اولین ماهی
اولیه که مرده.
جدی؟ واقعا
قطعاً اولیه مرد.
خب یعنی مثلا همین دلفینا،
واقعا انتظار داری که دلفینا زنده باشه تا
الان؟ خب الان دلفینا به خشکی خودشونو میرسونن.
دلفینا
مثلا خودکشی میکنن، میگن که خودکشی نهنگ های دلفینا.
خودشون از خشکی رفتن دوباره توی دریا.
آج دارم گیج میشم.
ببین، بارها و بارها موجودات زنده، گروه های مختلف از دریا اومدن بیرون و بعضی از اونایی که از دریا اومدن بیرون دوباره به دریا برگشتن. حتی بعضی از اونایی که دوباره به دریا برگشتند سه باره از دریا اومدن بیرون.
چرا این اتفاق بیفته؟
به رفت آمد علاقه داشتن رابط. هی رفتن اومدن،
غذا گیرشون میومد.
آها، مسئله غذا شاید.
نه فقط مسئله، حالا شاید غذا هم نباشه، یعنی مگه ما نمیریم توی آب؟ مگه ما علاقه نداریم به شنا کردن؟
ولی نمیریم بمونیم. آه. که
مطمئن نیستم.
یعنی ممکنه ما برگردیم دوباره به دریا.
راستش یه فرضیه بسیار کم طرفداری وجود داره درباره تکامل انسان. فرضیه کم طرفداریه، اما شواهد جالبی این فرضیه رو پشتیبانی میکنه. و این فرضیه میگه که قسمتی از تکامل خود گونه انسان خود گونه انسان، نه اجداد انسان، همین انسانی که من و شما هستیم، به واسطه زندگی نیمه آبزی رخ داده. یعنی یک جایی اون نیاکان ما ترجیح دادن که برن لب دریا و تبدیل بشن به پستانداران نیمه آبزی، مثل فوک. برای نمونه من چند تا از این شواهد رو عرض میکنم. انسان مثل خیلی از پستانداران آبزی و نیمه آبزی و برخلاف میمونهای دیگه بدن نسبتاً کم‌مویی داره. یکی از فرضیاتی که این رو توجیه میکنه اینه که شاید نیاکان ما نیمه آبزی شده بودند و موهاشون کم شده به خاطر شنا کردن زیاد. یک نکته دیگه این که انسان مثلا ظرفیت تنفسیش خیلی بیشتر از میمونهای همجسته خودشه،
به خاطر ریه، ابعاد ریه،
ریه بزرگی داریم، در واقع قفسه سینه ما
پهنه،
پهنه، در حالی که توی میمونهای دیگه حالت مخروطی داره.
خب گوریلا که خیلی پهنتر سینه هاشون.
نه، مال اونا هم مخروطیه.
آها.
یعنی از بالا که میاد به پایین چیز میشه. مال ما شبیه بشکه است، تا اون بالا پهن باقی میمونه.
مال ما اینه یه پنج برعکسه.
نه ببین، منظورم اینه که از بالا تا پایین، خب پروفایلش یه حالت
یه مربعی
داره.
آها.
خب و تقریبا حجم مفید ریه ما سه برابر یک میمون هم حجممونه.
عجب.
خب برای هر کدوم از این ویژگی ها، اینکه کم مو شدیم، نمیدونم اینکه ریه های بزرگی داریم، توجیه های دیگری هم وجود داره که من هم موافقم که شاید اونها درست‌تر باشه. مثلا اینکه ما تکامل پیدا کردیم برای اینکه مسافت‌های طولانی رو پیاده روی کنیم، بدویم، برخلاف میمون‌های دیگه. اما این فرضیه هم یه زمانی مطرح شده بود، حتی توی برنامه رادیویی چند سال پیش من شنیدم که آقای دیوید اتنبرو با چند تا مهمان دیگه نشسته بودن در مورد این فرضیه داشتن صحبت می‌کردن. به هر حال منظورم اینه که یک فرضیه در مورد انسان وجود داشته. پس زمینه این فرضیه اینه که خیلی از پستانداران بودند که رفتن توی آب و از آب برگشتن بیرون.
خب عرفان، 4.5 میلیارد سال پیش حدوداً زمین شکل میگیره.
4.6 میلیارد سال پیش.
حالا بگیم 4.5 میلیارد سال که مشتریش این روندش بکنیم. اگر این 4.5 میلیارد سال رو در نظر بگیریم که اول زمین خب طبیعتاً اون زمین شبیه به اون چیزی که الان میبینیم نبوده، یک ساختار در واقع در حال شکل‌گیری سیاره‌ای بوده، به تدریج این زمین صلب و سفت شده جوری که در واقع شبیه به اون چیزی که شاید زیر پای ماست کم و بیش، و به تدریج پیش رفته زمان و کم کم حیات، سوپ حیات رو کره زمین پیدا شده. حالا راجبش حرفایی هست که ممکنه که بذر حیات به نوعی از طریق سیارک هایی که با زمین برخورد میکردن، اون توده های یخ سرگردانی که به زمین رسیده، از طریق اونها به زمین اومده. و میخوام بدونم که وقتی میگیم این موجودات در دریا بودن، یعنی که دریا خاستگاه همه حیات بر روی کره زمینه؟
احتمال زیادی وجود داره که دریا خاستگاه حیات باشه، اما باز هم فرضیه های دیگری مطرح شدن که مثلا حیات شاید در شکاف بین صخره ها خارج از آب تشکیل شده باشه، در حوضچه های موقت تشکیل شده باشه.
چرا؟ چون آرامتره، شرایط استیبلتر و پایدارتر داره.
آرامتره، پایدارتره، اما به هر حال آب عامل مهمیه برای حیات.
چرا؟
سوال خوبیه. اصلا این که حیات چرا به آب وابسته است و چرا احتمالاً از آب شروع شده و چرا همه موجوداتی که رو خشکی هستن قطعاً از آب اومدن رو خشکی، این یک سوال بسیار با اهمیتیه که مسیر کشف خروج از دریا رو هم برای ما روشن میکنه. اولین نکته که در مورد بهینه بودن محیط آبی وجود داره اینه که آب به خاطر ظرفیت گرمایی بالایی که داره دماش به کندی تغییر میکنه. ظرفیت گرمایی توی فیزیک شاید مفهوم پیچیده‌ای به نظر بیاد، ولی سادهش اینطوریه. شما اگه مثلا یه قطعه فلزو برای 1 دقیقه بگیری روی آتش، این سریعا دماش میرسه به چند صد درجه. اما اگر یه کاسه آبو بذاری روی آتش، برای اینکه این دماش برسه به نقطه جوش، یعنی فقط به 100 درجه برسه، چند دقیقه باید صبر بکنی. به کندی دما میره بالا.
خب این چه معنی میده؟
یعنی اینکه مولکول‌های آب برای اینکه دماشون بره بالا به انرژی گرمایی زیادی احتیاج دارن. هر ماده‌ای که ظرفیت گرمایی کمی داره به اصطلاح میگن به یه قوره سردیش میکنه، به یه مویز گرمیش میکنه، یعنی به راحتی داغ میشه و به راحتی هم سرد میشه. اما آب انرژی زیادی باید جذب مولکول هاش بشه تا دماش بره بالا و انرژی زیادی هم باید پس بده تا دماش بیاد پایین. به خاطر همین حتما میدونی سوختگی با آب جوش یا با بخار آب بسیار سوختگی خطرناکیه، چون اون آب جوش درسته که دماش 100 درجه است، اما انرژی خیلی زیادی به محیط اطرافش پس میده. یه تیکه فلز ممکنه چند صد درجه هم باشه، اما یه لحظه داغه و با پس دادن میزان خیلی کمی از انرژی به سرعت دماش میاد پایین و دیگه اون جریان سوختگی متوقف میشه. اما آب جوش وقتی که دماش 100 درجه است، برای اینکه دمای آب داخل سلول های ما رو برسونه به 100 درجه کفایت میکنه و یه حجم زیادی از سلول های ما رو میسوزونه، سوختگی های عمیق و خطرناکی به وجود میاره. به همین دلیل آب محیط امنیه، نه به خاطر اینکه آب جوش خطرناکه، به خاطر اینکه آب به راحتی به اون نقطه نمیرسه. آفتاب باید خیلی گرما به آب بده تا دمای آب بره بالا، در حالی که مثلا ساحل دریا شما ساعت 10 صبح اگه برین یه جایی که آفتاب تابیده و لب ساحله، میبینی ماسه ها داغ شده اما آب هنوز خنکه. ساعت 10 شب هم اگر بری اونجا میبینی ماسه ها خنک شده، چون دیگه نور نمیتابه، دماش اومده پایین، اما آب هنوز گرمه. آب به کندی دماش میره بالا و به کندی دماش میاد پایین، پس محیط پایدارتریه. این اولین دلیلیه که اینجا رو برای موجودات زنده مساعد میکنه. محیط بدون آب یا محیط خشک، محیطی که توش آب مایع وجود نداره، هوا وجود داره چون ظرفیت دمای پایین‌تری داره و مواد دیگری مثل سنگ‌ها و خاک و اینها هستند که ظرفیت دمایی اونها هم پایینه، به خاطر همین هر چیزی که اونجا باشه در معرض بالا پایین شدن شدید دما قرار می‌گیره. این دلیل اوله. دلیل دومش اینه که هر چیزی که تو آبه به خاطر اون همون چیزی که ارشمیدس در حالی که برهنه از حمام پرید بیرون کشفش کرد، قسمتی از فشار نیروی جاذبه روش خونسا میشه.
ببخش متوجه نشدم ارشمیدس چی شد؟
ارشمیدس یه بار رفته بوده حمام، یه چیزی رو فهمید و بعد بدون اینکه لباساشو تنش کنه همجوری دوید بیرون و فریاد میزد اوریکا اوریکا.
فهمیدم.
آره. این قصه
چیو فهمیده بود؟ ان
همینو فهمیده بود که به اندازه وقتی یه جسمی رو شما تو آب فرو میبرید، این یه حجمی داره و یه
جرمی
داره. به اندازه جرم آب هم حجم اون جسم از وزن اون ماده کم میشه. یه آزمایشی رو من همین چند روز پیش دیدم، یه آزمایش جالب در واقع به صورت یه معما مطرح میکرد. یه ترازویی گذاشته بود از همین ترازوی آشپزخونه روی میز، یه دونه تنگ آبم گذاشت روش. این تنگ آب مثلا وزنش 500 گرم بود. تنگ آبو ورداش، یه دونه باتری رو گذاشت روش. این باتری هم مثلا وزنش 100 گرم بود. بعد دوباره تنگ آبو گذاشت، باتری رو بست به یک نخ. باتری رو در حالی که بسته بود به یک نخ، اوورد پایین طوری که این نخه باتری ازش آویخته شده، بعد باتری وارد آب شد.
داخل تنگ آبه،
وزن تنگ و آبش با هم دیگه میشه 500 گرم، باتری 100 گرمی رو واردش کرد. در حالی که باتری آویخته از نخه، رها نشده. همچنان نخ دست آزمایشگره، فقط این باتری اومده وسط آب قرار گرفته.
وزن تغییر کرد.
وزن مجموع باتری که وسط آب معلقه و به نخ بسته است و اون تنگ آب، نه دیگه 500 گرم باقی مونده، نه وزن باتری کامل اضافه شده.
یعنی 600 گرم نیست، 500 گرم هم نیست.
مثلا 520 گرمه. 20 گرم به وزن این سیستم اضافه شده. اگر باتریه به نخ وصله و این نخ هم مشخصا تحت تاثیر نیروی جاذبه کش اومده، پس چرا 20 گرم به وزن اون سیستم اضافه شد؟ اگه باتریه وزنش 100 گرمه، خب چرا 100 گرم اضافه نشد؟ داستان اینجاست که وقتی باتری رو شما وارد آب میکنی، به اندازه اون 20 گرمی که در واقع به وزن اون سیستم تنگ آب اضافه شده، از فشاری که داره به اون نخ وارد میشه کم میشه. نمونه خیلی محسوسترش رو شما توی استخر میتونید حس بکنید. تو استخر که میری یه احساس آرامش و آزادی داری، تو آب غوطه میخوری. وقتی که از آب میای بیرون تازه تنبیه گرانش رو حس میکنی، یعنی حس میکنی که ای بابا این جاذبه زمین انگار با من لجه، اصلا نمیتونم روپام وایسم دیگه. موجودات که تو آب هستند به خاطر همین ویژگی آب در واقع یه قسمتی از مشکلات مکانیکیشون حل میشه. موجوداتی که تو خشکی هستن در واقع با یه مشکلات مکانیکی روبرو هستن که بعد یه جوری به اینا فائق بیان. در واقع بعد یه اسکلتی داشته باشن که بتونه وزن بدنشون رو تحمل کنه،
بتونن بایستن
و زیر وزنشون له نشن و بتونن راه برن.
آها، پس دریا جای مناسب تریه، چون شما دیگه مخلفات لازم ندارید برای اینکه بخواین راه برید بایستید، گوشتتون رو یه چیزی نگه داره، یه اسکلتی باشه.
خب اینجا یه سوالی پیش میاد، اگه جای بهتری بود اون اولین ماهی برای چی اومد بیرون، اون گروه اول؟
میگم براتون.
بذار سوالمو یه جور دیگه بپرسم، اون گروهی که اولین ماهی‌هایی بودن که زدن بیرون، آیا یه تعداد مثلا انسان‌های ماجراجویی که دنبال کشف یک جای ناشناخته بودن که خب قبلش اصلا هیچ موجود اونجا نرفته، یا برعکس یه سری آدم افسرده بودن داشتن مثلا در یه بحرانی در آب می‌جنگیدن و حالا دارن فرار می‌کنن؟
با هیچ کدوم از این دوتا مدل نمیشه داستانو تعریف کرد. اولا که تمام حیواناتی که در طبیعت زندگی میکنن از جمله اون ماهی ها چنان غرق در اضطراب و استرس مثلا شکارچی ها و دغدغه پیدا کردن غذا هستند که وضعیت افسردگی که الان ما بهش دوچار هستیم اصلا براشون معنا نداره. یعنی این یه چیزیه که آرزوی دنیای مدرن ماست. نه، اون ماهی ها شاید از سر بازیگوشی، شاید از سر ترس از شکارچی یا دلایل دیگری وارد خشکی شدن. اما داستان اینطوری نیست که یه ماهی اومد تو خشکی و
بقیه هم اومدن
یا اینکه مثلا اومد تو خشکی و دیگه تو خشکی زاد و ولد کرد. داستان خیلی از این حرفا پیچیده تره و در حقیقت قبل از اینکه اینها بیان رو خشکی داستان مهاجرت به خشکی شروع شده بود.
یعنی چی؟ یعنی بعد آماده می‌شدن؟
تقریبا آره. حتی قبل از اینکه نیت اومدن به خشکی رو داشته باشند، آماده اومدن به خشکی شده بودند.
خب من همینجا بپرسم که ما داریم بعد از 4.5 میلیارد سال یا 4 میلیارد و 4 و
اون 100 میلیونش هم حالا من تخفیف میدم بهش.
خب مرسی. همون 4.5 میلیارد سال ازش چقدر گذشته که این
خیلی گذشته؟ ببین بذار من شما رو سواره ماشین زمان بکنم.
متشکرم.
بیام بلند شیم بریم به مثلا 4.5 میلیارد سال پیش. خب 4.5 میلیارد سال پیش ما رو کره زمین یک دریایی از گدازه میبینیم. خب اصلا نمیتونیم جایی فرود بیایم، مجبوریم توی ارتفاعی باشیم، بعد جو زیادی هم وجود نداره،
رقیقه،
جو خیلی رقیقه و تازه جو داره از این بخاراتی که از دل این گدازه ها میاد بیرون میخواد تشکیل بشه،
یعنی داره قل میخوره یه چیزایی.
آره.
و گازهای متساعد میشه. پس اگه جو نیستش، زمین در برابر سنگای آسمانی هم ایمن نیست، هی داره برخوردها و تصادفهای فضایی هم رخ میده.
آسمانی تا چند صد میلیون سال آینده حتی اگه جو هم باشه زمین رو دارن بمباران میکنن،
به خاطر اینکه پر آشوب وضعیت منظومه شمسی داره شکل میگیره.
منظومه شمسی پر از آتشقالایی که این وسط دارن میچرخن و چند صد میلیون سال طول میکشه تا یه سیارهی مثل مشتری مثلا بیاد اینا رو جارو کنه و دنبال خودش بکشه، از زمین دور کنه. واقعا مشتری در حق سیاره زمین پدری کرده. شاید بی خودم نیستش که نام جوپیتر رو بهش دادن. این که زمین 4.5 میلیارد سال پیش چقدر جای مزخرف و غیر قابل زیستی بوده اصلا جای انکار نداره. اما تقریبا احتمالاً از حدود 4.3 میلیارد سال پیش، یعنی بعد از گذشت 200 میلیون سال، این 200 میلیون سال شوخی نیست، 200 میلیون سال اینجا دریای گدازه بوده، آروم آروم صخره ها شروع میکنن به سرد شدن و پوسته زمین یک شکل نسبتاً قابل اتکایی میگیره. همچنان شهاب سنگ ها دنبال دارها همچنان از آسمون داره میباره و البته همراه خودشون دارن یک چیزهایی هم میارن، مهمترینش آبه.
یعنی یه جور منابع داره ایجاد میشه.
دقیقاً، منابعی که قسمتش قرار جو زمین رو بسازه، قسمتش قرار اون سنگ بناهای حیات رو بسازه،
بذر حیات رو شاید بیاره، گرد افشانی حیات،
شاید بذر حیات، ولی حداقلش اینه که قسمتی از مواد عالی که حتی اگه زنده هم نباشه کمک کرده به پیدایش حیات در کره زمین، از دل همین سنگ ها وارد زمین شده.
مواد لازم.
مواد لازم، بله. این سنگ بناها چرا تو این سنگ ها وجود داره؟ به خاطر اینکه توی این سنگ های آسمانه، توی این شهاب سنگ ها، توی این سیارک ها و دنباله دار ها، به خاطر شرایط متلاطمی که در منظومه شمسی آغازین وجود داشته، دائما مواد شیمیایی تحت تأثیر گرما و تابش های خورشید میتونستن با هم ترکیب بشن و بعد دوباره یخ بزنن، گرم بشه سرد بشه، گرم بشه سرد بشه، و اینا کمک کرده که به تدریج اینها انباشته بشن داخل اون آب و گرد و غبار یخ زده و داخلش مثل کنسرو باقی بمونه. بعد که وارد زمین شده، این مولکول ها رو آزاد کرده و این مولکول ها شدن سنگ بنای حیات،
تک سلولی ها شدن در واقع.
نه، این تا بشه تک سلولی خیلی کار داره.
الان 200 میلیون سال از شکل‌گیری زمین گذشته.
آره، 200 میلیون سال گذشته، تازه صخره ها به وجود اومدن و یه چیزایی از آسمون هی داره میباره.
آب پس نداشتیم ما.
آب داره میاد. آب داره. همراه دنباله دارها عمدتاً.
یعنی دریایی ولی نبوده.
داره تشکیل
داره
میشه.
شکل
میگیره. در واقع هیدروژن و اکسیژنه که داره میاد، یا آب.
یخ داره میاد. و یخ داره میاد میخوره اینجا و آب میشه. حیات ما نمیدونیم دقیقاً کی شروع شده. شواهدی وجود داره، از جمله مثلا ردی از گرافیت توی صخره های 4.2 میلیارد ساله، و زمینشناسا اعتقاد دارن که گرافیت همینطوری خود به خود به وجود نمیاد، یعنی یه موجود زنده، یه میکروبی باید بوده باشه تا این رد گرافیت رو به جا گذاشته باشه.
گرافیت چیه؟
همین مغز مداد.
مغز مداد.
آره، همین مغز مداد.
یه جور کربونه.
یه شکلی از کربونه. بله. البته اون گرافیتی که خب تو طبیعت هست مثل مغز مداد نیستش. یه چیز مثلا رد میکروسکوپی از اتم‌های کربونی که بین صخره‌های بسیار بسیار قدیمی که تو نقاط خیلی کمی از دنیا میشه اونها رو پیدا کرد، اینا پیدا شده.
چه معنی میدن؟
معنیش اینه که در حقیقت پژوهشگران نتونستن یک راه کاملا فیزیک و شیمیایی پیدا بکنن که گرافیت وسط اون سنگا جا گرفته باشه. شما اگه مثلا بلورهای کوارتز یا انواع کانی‌های مختلف رو در نظر بگیری، اینها میتونن به صورت کاملا فیزیک و شیمیایی و غیر زیستی شکل گرفته باشن و تو اون سنگ مونده باشن. اما گرافیت یه چیزیه که با دانش امروزی ما فقط میتونه ردی از یک سلول زنده باشه. احتمال دادند که شاید حیات بارها و بارها در طول چند صد میلیون سال آغازینه عمر زمین در زمین تشکیل شده، از بین رفت،
یا از فضا اومده،
یا از فضا اومده و از بین رفته. اون زمانی که حیات شروع شده در زمین و دیگه ادامه پیدا کرده، احتمالاً حدود کمتر از 4 میلیارد سال، 3.8 میلیارد سال پیش، حالا یا دوباره به وجود اومده، یا اینکه اونایی که از قبل بودن تونستن بالاخره یه طوری دیگه خودشون حفظ بکنن. اما ما با ماشین زمانمون موقعی که به زمین 3.8 میلیارد سال پیش نگاه میکنیم یک سیاره مرده داریم همچنان میبینیم. یه سیاره که توش صخره هست، آب هست، اما هرچی نگاه میکنیم موجود زنده ای نمیبینی. اگر بخوای ببینی باید بری یک جاهای خاصی آب و ورداری بذاری زیر میکروسکوپ و با روشهای مثلا خیلی پیشرفته دنبال ردی از میکروبهای اولیه بگردی.
و هنوز هم تک سلولی نیستین.
چرا دیگه؟ مثلا اولین سلولها اینجا دیگه کاملا شکل گرفتن. احتمالا حیات قبل از که شکل بگیره اصلا هنوز ساختار سلولی شکل نگرفته بوده. یعنی حیات محتمل ترین فرضیه براش اینه که به صورت مولکول های RNA شروع شده و بعد این مولکول های RNA بعد از چند صد میلیون سال داخل قشایی از فسفولیپید ها قرار گرفتن که اون شده قشاع سلول و این شده یه سلول اولیه.
پس یعنی اول DNA بوده؟ یعنی DNA
اول RNA
بوده.
اول RNA بوده یا یه مولکولی که شاید دیگه اصلا نسلش از بین رفته ولی اون پیشینه RNA و DNA شده.
یعنی چی RNA؟ یعنی یه نردبانی اونجا بوده که رها بوده، کم کم دورش یک پوسته این تخم مرغ شکل گرفته شده.
اون نردبان، اون مولکول RNA که توی بدن ما هم وجود داره، اخیراً باش واکسن هم دیدیم درست کردن و حرفم زیاد در موردش زدن، این در واقع قسمتی از سازوکار سلول‌های ما برای ساخت پروتئین و انتقال اطلاعات ژنتیکی به نسل‌های بعده.
بذار به حساب ناشی بودن من، یعنی چی RNA اونجا ریخته بوده رو زمین؟
نه RNA نریخته بوده. RNA یه ویژگی داره. برخلاف اغلب مولکول‌های دیگری که در طبیعت میتونن به وجود بیان، RNA هم میتونه در طبیعت در شرایط خیلی مساعد اگر براش فراهم بشه به وجود بیاد، از اون سنگ بناهای قبلی، از همون مواد اولیه‌ای که از آسمون اومده. RNA میتونه بیاد مواد اولیه خامی هم که اطرافش وجود داره بگیره، RNA جدید درست بکنه. حیات احتمالاً اینجوری شروع شده، یعنی یه مولکولی که شروع کرده به همانندسازی خودش.
خب چجوری تکثیر شده؟
این ویژگی شیمیایی این مولکوله. چطوری تکثیر شده؟ اون سنگ بناها وجود داشته توی محیط، RNA به خاطر پیوندهای هیدروژنی که میتونه با اون مواد خام اولیه تشکیل بده، اونا رو میاد همه رو به صف میکنه در کنار هم به کمک پیوندهای هیدروژنی، بعد این نقش کاتالیزور یا تسهیلگر شیمیایی بازی میکنه، باعث میشه که اون سنگ بناها به همدیگه پیوند کووالانسی پیدا بکنن و در واقع یه رشته RNA به وجود بیاد که مکمل این رشته اولیه است. بعد اینا از هم جدا میشن، میشه دوتا RNA.
خب حالا ما میدونیم که تا حالا حداقل 6 دوره انقراض بزرگ در کره زمین بوده. آیا ما الان به اون اولیه رسیدیم؟
نه ما هنوز اصلا خیلی راه داریم تا بهش برسیم.
ای بابا.
بهش میرسیم؟
بهش میرسیم. آره. صحبت 4 میلیارد ساله. بعد شما میخواین توی 4 دقیقه بهش برسیم؟ حیات یک بار شکل گرفته احتمالاً. خب ما واقعا چیزی در مورد 4 میلیارد سال پیش نمیتونیم با قطعیت بگیم. اما قطعا میدونیم که بعد از شکل گیری حیات، شاید اون میگم اون زمان شاید احتمالش هست که حیات شکل گرفته، کامل از بین رفته، دوباره شکل گرفته، دوباره کامل از بین رفته، ولی به هر حال از یک جایی به بعد، از همون حدود 3 میلیارد و 800 میلیون سال پیش دیگه کاملا از بین نرفته و توی آب باقی مونده. چهره زمین در طی 2 میلیارد سال بعدیش تقریبا همین شکلی باقی مونده. یعنی شما با اون ماشین زمان 2 میلیارد سال آینده هم اگه دور کره زمین بچرخین،
چیز خیلی عجیبی نمیبینید.
یک سیاره میبینید که توش اقیانوس هست، خشکی هست، گاهی اوقات میره زیر یخ. یعنی وقتی میگم میره زیر یخ، مثلا عصر یخبندان تو ذهنتون شکل نگیره، مثلا اقمار زحل چطوری زیر یخن، صدها کیلومتر یخ. مثلا زمین زیر 10 کیلومتر یخ بوده از قطب تا قطب کامل. بارها این اتفاق افتاده.
ولی قاره ها هنوز به شکل فعلی نبودن.
قاره ها اولا که در حال زایده شدن بودند همواره و همواره در حال فرسوده شدن بودند. و
آخه این که میگن یه دوره قاره ها به هم چسبیده بوده،
اون ابرقاره گندوانا،
اون ابرقاره پانگیا که در واقع ازش صحبت زیاد میشه، آخرین باریه که قاره ها به هم چسبیده.
آها.
و این مال 250 میلیون سال پیشه.
خیلی جدیده به نظر.
این حداقل ما میدونیم که 6 7 بار دیگه قبل از اون قاره ها به هم پیوسته بودن. و علت این که قبل از اون رو نمیدونیم این نیستش که نچسبیده بودن، علتش اینه که دیگه چیزی نمیتونیم بازسازی بکنیم از اتفاقات پیش از اون. در طول این 4 میلیارد سال بارها و بارها قاره های تشکیل شدن، به هم پیوستن، جدا شدن
یعنی شکستن دیگه، به عبارتی
شکستن یا به هم پیوسته بودن، دوباره از هم جدا شدن، فاصله گرفتن. این اتفاق بارها افتاده و البته تأثیرات عمیق اقلیمی هم داشته. قسمتی از این یخبندان‌ها یا گرمایش‌ها به خاطر همین‌ها بوده. بعضی از اون انقراض‌هایی هم که اشاره کردی اصلا به خاطر همین بوده که مثلا یه قاره رفته به سمت قطب جنوب و نتیجهش این شده که زمین دچار یک عصر یخبندان چند میلیون ساله شده.
گفتی که بعد تو این 4.5 میلیارد سال 200 میلیون سال که می‌گذره اقیانوس‌های اولیه شکل می‌گیره و بعد تا 2 میلیارد سال بعدش کم و بیش زمین همون شکلی بوده که در همون دوران بوده. و از 2 میلیارد سال بعد چه اتفاقی میفته؟ اون تغییر اساسی که رخ میده چیه؟
از 2 میلیارد سال بعد چند تا اتفاق میفته. یکی این که آروم آروم یک گاز خبیث و مضری در کره زمین آزاد میشه. در واقع بعضی از اون میکروب هایی که توی کره زمین شکل گرفته بودن، اینا شروع میکنن به یک کار رذیلانه و آلوده کردن محیط زیست.
CO2؟
نه. ببین، قبل از این که میکروب ها وارد این بازی خطرناک و کثیف بشن، همشون یک کار میکردن. میومدن مواد شیمیایی رو که از آتش فشان های کف دریا آزاد میشد، اینها رو میگرفتن، تبدیل میکردن به مواد کم انرژی تر، یعنی در واقع انرژی شیمیایی که از خود زمین آزاد میشد رو جذب میکردن، برای زندگی خودشون خرجش میکردن.
کیا؟
اون میکروبایی که اون مدت بودن. و جو زمین هم چیزی نداشت که اینا رو اذیت کنه و بگزه، بسوزونتشون. اما از حدود 2 میلیارد سال پیش یه تعدادی از این باکتری ها یک راه حل جدیدی برای به دست آوردن و ذخیره انرژی ابداع کردن. اونم این بود که اینا میمدن، بذارید براتون اینجوری توصیفش بکنم. فرض کنید اون باکتریه یه چیزی مثل یه آدمه، این میاد یه مولکول آب رو بر میداره، میگیره جلوی نور خورشید، با کمک انرژی نور خورشید این مولکول آب رو تجزیه میکنه، اکسیژنش رو رها میکنه توی محیط، هیدروژنش رو ور میداره به عنوان منبع انرژی داخل اون کیسه های کوچولوی توی سلولش ذخیره میکنه تا بعداً از انرژی اون هیدروژنه استفاده بکنه. اون گاز خطرناکی که محیط رو آلوده کرد و حیات رو در معرض نابودی کامل قرار داد، همون اکسیژنه. اکسیژن گاز خطرناکیه، شوخی هم نداره. برای ما هم خطرناکه.
یعنی چی؟
ببینم، مامان بزرگت بهت نمیگه پرتقال بخور، مثلا مهرداد جون سبزی خوردن بخور. میگم بهت، فکر میکنید حکمتش چیه؟ پرتقال بر چی باید بخوری؟ بذار اینجوری بگم، در نبود ویتامین سی چه بلایی سرت میاد؟
سیستم ایمنی ضعیف میشه.
نه اصلا اولین بار اثر ویتامین سی اینجوری کشف شد که دریانوردان اروپایی افتاده بودن دور زمین میگشتن و 6 ماه 6 ماه اینا دسترسی به سبزیجات و غذای تازه نداشتن، مجبور بودن غذای مونده مصرف کنن و بعد میدیدن که لثه هاشون خون ریزی میکنه، پوستشون زخم میشه، پوستشون خشک میشه، موهاشون میریزه و بعد از چند ماه هم میمیرن. تا اینکه مشخص شد اگر با خودشون لیمو ترش ببرن و آب لیمو بخورن، این مشکلات براشون اتفاق نمیفته. اون چیزی که باعث اون عوارض میشه، خونریزی لثه و تخریب بافت‌های پوستی و نمیدونم اینا، کار اکسیژنه. اکسیژن ما رو مسموم میکنه. دریانوردا به این دلیل اکسیژن مسمومشون میکنه ولی ما رو مسموم نمیکنه، چون که ما میتونیم سبزی بخوریم، پرتقال بخوریم، اینا آنتی اکسیدان دارن. اسمش روشه آنتی اکسیدان، یعنی جلوی اکسید شدن رو میگیره.
عجیبه، مگه ما به اکسیژن نیاز نداریم برای بقامون؟
آره
و... ولی اگه زیاد بشه اکسیدمون میکنه؟
اصولا اکسیژن همینطوری در حال اکسید کردن ما هست.
یعنی ما از تولد به بعد پیوسته پیر شدنمون به معنای اکسید شدنمونه.
قسمتی از پیر شدنمون به خاطر اینه که اکسیژن داره ما رو مسموم میکنه و باعث میشه که رادیکال های آزاد توی بدنمون تشکیل بشه، ساختار دی ان ای و آر ان ای مون آسیب ببینه، پروتئین هامون آسیب ببینه و اینا نتیجهش میشه پیری و در نهایت مرگ.
حالا آیا موجود زنده هست که اکسیژن استفاده نکنه؟
بله خیلی هست. هنوز هم موجودات زنده هستن که نه تنها اکسیژن استفاده نمی کنن، بلکه مثل سگ از اکسیژن می ترسن
و اونا زیاد می مونن.
اکسیژن اونا رو می کشه
و بدون اکسیژن خیلی عمر می کنن. چجوریه؟
بدون اکسیژن نه، و بدون اکسیژن حالا زندگیشونو می کنن. نمیدونم تجربه داشتین که توی بچگی مثلا خورده باشین زمین بعد ببرنتون واکسن کوزاز بزنن؟
بله بله.
خب
بله.
واکسن اون عامل بیماری کوزاز یکی از همون موجودات بیهوازیه که اکسیژن پدرشو در میاره.
پس بیهوازی ها همونایی هن که به اکسیژن نیاز ندارن؟
نه تنها نیاز ندارن بلکه از اکسیژن فراری هستن. اغلبشون از اکسیژن فراری هن. بعضی هم بیهوازی هایی هستن که بلدن در از خودشون در برابر اکسیژن محافظت بکنن.
خب اینجا رسیدیم به این که اکسیژن روی کره زمین به دلیل اون فعل و انفعالاتی که در درون اقیانوس ها بود افزایش پیدا کرد. این اکسیژن از آب بیرون اومد، در درون جو قرار گرفت و گرفتاری رو برای زمین ایجاد کرد، زمین رو مسموم کرد.
بله زمین مسموم شد. وقتی که مثلا درصد اکسیژن به حدود 1% رسید در کره زمین، هنوز برای ماها قابل تنفس نیست، در ماشین زمانی وقت باز نکنید و خفه میشیم.
عجب.
ولی همون 1%، تعداد زیادی از اون میکروب هایی که اون پایین توی آب مشغول تخمیر هستن و دارن گاز متان و CO2 آزاد میکنن اونها رو کشت. گاز متانی هم که توی جو زمین فراوونه و کمک میکنه که زمین گرم بمونه، اون گاز متان رو هم تبدیل کرد به CO2 و آب. هم متان هم CO2 هم آب اثر گلخانه‌ای دارن، اما اثر گلخانه‌ای متان خیلی بیشتره. وقتی متان تبدیل بشه به CO2 و آب، اثر گلخانه‌ای کم میشه و دما میاد پایین. این اکسیژنی که اینا آزاد کردن هم باعث شد اون میکروب‌ها بمیرن که بنابراین دیگه میزان متان کمتری دارن تولید میکنن، هم اینکه متان رو هم از بین برد و اثر گلخانه‌ای رو کاهش داد. خب زمین یخ زد.
خب عرفان الان این متان گفتی که حاصل فعل و انفعالات یعنی سوخت و ساز بدن در واقع اون موجودات بوده که آزاد میکردن از خودشون، اون متان بیرون میادش توی جو، یعنی به نوعی جو رو غلیظتر میکنه، عین یه پتو یا عین یه گلخانه با شیشه‌های ضخیم باعث میشه که زمین گرم بشه. حالا اکسیژن آزاد شده، متان در واقع تجزیه شده به نوعی و رقیق شده جو. وقتی که جو رقیق میشه باید یخبندان بشه؟
آره دیگه، دما میاد پایین، اثر گلخانه کاهش پیدا میکنه. CO2ی که از اکسید شدن متان به وجود میاد، این CO2 اثر گلخانه داره ولی یعنی هست ولی کم هست. خب دما میاد پایین دیگه. همین الان مشکل کره زمین اینه که دما داره میره بالا و عمده این مشکل به خاطر متانیه که توی دل و روده گاو و گوسفندامون داره تولید میشه،
باد معده‌شون.
آره این متان خیلی کمک میکنه به گرم کردن زمین، فقط الان شرایط ما یه ذره با 2 میلیارد سال پیش فرق میکنه. تابش خورشید در طول این چند میلیارد سال به تدریج هی بیشتر و بیشتر شده. خورشید 2 میلیارد سال پیش خیلی سردتر بوده از خورشیدی که الان ما داریم میبینیم و خورشید 2 میلیارد سال آینده خیلی داغتر از خورشیدیه که ما داریم میبینیم.
خب چی شد که این اکسیژن ترسناک الان برای ما تبدیل شده به یه اکسیژن حیاتی؟
هیچی، ما تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم. یعنی ما که نه، اجداد تکسلولی ما تهدید رو به فرصت تبدیل کردن، راهش رو پیدا کردن که نه تنها از اکسیژن آسیب نبینن، به کمک همین مولکول‌های آنتی اکسیدان جلوی آسیب اکسیژن رو به خودشون گرفتن، بعد یک مسیرهای متابولیک جدیدی هم یاد گرفتن که با کمک اکسیژن بتونن انرژی به مراتب بیشتری از اون مواد غذایی سابقشون به دست بیارن. همین الان هم موجوداتی که بی حوازی هستن، مثل مثلا مخمرها. مخمرم یه موجود زنده بی حوازیه که البته اکسیژن آزارش نمیده، اما نیازی هم به اکسیژن نداره. از فرایند تخمیر استفاده میکنه برای اینکه انرژی ماده غذایی مورد مصرفش رو آزاد بکنه. در برابر مخمر موجودات دیگری هستن که با کمک اکسیژن اون کارو میکنن، یعنی به جای تخمیر به اصطلاح از مسیرهای تنفس سلولی استفاده میکنن. میزان انرژی که به کمک اکسیژن توی مسیر تنفس به دست اون سلول ها میاد به مراتب بیشتر از اون چیزیه که سلول های تخمیر کننده میتونن به دست بیارن. یه نکته جالب بگم که سلول های بدن ما همچنان مسیر تخمیر رو هم میتونن پیش ببرن. ما موقعی که مثلا داریم سری میدویم، اکسیژن کافی برای همه بدنمون و به خصوص ماهیچه هامون شاید وجود نداشته باشه. بنابراین ماهیچه ها شروع میکنن در کمبود اکسیژن مسیر تخمیر لاکتیکی رو پیش میبرن و همین باعث میشه که اسید لاکتیک توی ماهیچه ها تشکیل بشه و بعد اون درد
بعد از ورزش و دویدن و اینا.
چون اکسیژن کم بوده اینا به جای اینکه مسیر اکسیداسیون رو پیش برن، مسیر نچندان بهینه تخمیر رو پیش میرن، تخمیر لاکتیکی که فراورده جانبش اسید لاکتیکه و نتیجهش میشه اون درد کوفتگی بعد از ورزش.
حالا این اجداد ما که بالاخره از اکسیژن دارن استفاده میکنن همچنان ماهی هن، درسته؟
هنوز یه سری میکروب هن توی دریا، یعنی شما از توی این ماشین زمانت که نگاه بکنی هنوز هیچی نمیبینی. باید بری از مثلا لب ساحل آب دریا رو برداری زیر میکروسکوپ نگاه کنی تا بتونی چند تا از اون موجودات تکسلولی رو توش پیدا بکنی.
این برای زمانی که 3/4 عمر زمین گذشته، یعنی 3 میلیارد سال حدوداً گذشته.
3 میلیارد سال گذشته، تازه از حدود 1 میلیارد سال پیش آروم آروم یه تعدادی از این سلول ها راهش رو یاد گرفتن که به همدیگه متصل بشن و اولین موجودات پرسلولی رو به وجود بیارن. ممکنه بگید چرا قبلا این کار نکرده بودن؟ چون هزینه داره براشون.
گفتی هزینه داره، چه هزینه هایی؟
بیا فرض کنیم که ما همون تکیاخته ها هستیم، هر کدوم یک سلولیم و تمام گازهایی که احتیاج داریم و از سطح سلول، یعنی از سطح پوستمون انگار داریم جذب میکنیم و چیزایی هم که اضافیه از سطح سلول، یعنی بازم از سطح پوستمون داریم دفع میکنیم. حالا ما به جای اینکه مثلا هر کدومون برای خودمون توی یه محیطی آزادانه حرکت بکنیم، مثلا 10-12 نفر اومدیم سفت همدیگری گرفتیم بغل کردیم، خب چه بلای سر اونایی میاد که اون وسط گیر کردن؟ بیشتر اون سطحی که قراره محل دریافت گازهای مورد نیازشون باشه و محل پس دادن اون مواد اضافیشون باشه چسبیده به یه تعداد سلول دیگه و اون وسطی خفه میشن. وقتی که یک سلول کوچولو ما داریم که مثلا طول و عرض و ارتفاعش 1، خب فرض کنید سلول ما اصلا یه مکعبه با طول و عرض و ارتفاع 1، حجمش چقدره؟ طول، عرض، ارتفاع همش 1. حجمش چقدره؟ 1. سطحش چقدره؟ یه مکعبی که طول، عرض، ارتفاعش 1 باشه 6 تا وجه داره. هر وجهش مساحتش 1. 6 تا وجه داره. یعنی سطحش میشه 6. درسته؟ خب حالا اگر این مکعب ما به جای 1 طول عرض ارتفاعش بشه مثلا 2، حجمش چقدر میشه؟ 8 میشه. 2 ضرب در 2 میشه 8. حالا سطحش چقدر میشه؟ 6 تا مربع 4 میشه. 6 4 تا 24 تا. خب حالا یه
اصلا جواب کلاس اکابر اینجا
واسه این مهمه آخه، خیلی مهمه. خب. ببین اون مکعب اولیه سطحش 6 بود، حجمش 1 بود، درسته؟ میزان انرژی که این داره مصرف میکنه متناسب با حجمشه، درسته؟ میزان گازهایی که احتیاج داره از بیرون دریافت بکنه متناسب با حجمشه، میزان چیزایی هم که باید دفع بکنه متناسب با حجمشه، حجمش 1ه، سطحش چقدر 6ه. میزان تواناییش برای گرفتن اون مواد مورد نیاز و تواناییش برای پس دادن اونها 6ه. اما وقتی طول و عرض و ارتفاعش 2 میشه حجمش 8 برابر شده، اما سطحش چند برابر شده؟ 4 برابر شده. یعنی در حقیقت نسبت نیازش به تواناییش 2 برابر شده. الان نیاز داره که 8 برابر اون مواد رو بگیر و مصرف کنه و پس بده، اما تواناییش برای اینکه اینها رو بگیر و مصرف کنه و پس بده فقط 4 برابر شده. یه جورای شبیه وضعیت اقتصادی مردم ما، یعنی هر باری که یه شوکی به همون وارد میشه نیازهامون چند برابر میشه، تواناییهامون اما با یه نسبت خیلی خیلی آرومی، مثلا میگن تورم نمیدونم سالی 20%، چقدر 20%؟
قطعا بالای 100%.
الان دو سه ساله که مثلا حقوق من نوعی اصلا اضافه نشده، در حالی که قیمته تو همین دو سه سال چندین برابر شده.
برگردیم به دریا.
این سلوله هر چقدر، این مکعبه، سلولی که به شکل مکعبه هر چقدر طول عرض ارتفاعش بیشتر بشه این بدبختیش بیشتر میشه، یعنی دوچار یه خفگی میشه. برای اینکه این شرایطش رو بتونه اصلاح بکنه یا باید یه کاری بکنه که سطح بدون اینکه حجمش افزایش بیشتری پیدا بکنه سطحش افزایش پیدا بکنه، یا باید یه کاری بکنه که امکان تبادل گاز براش بهتر فراهم بشه، مثلا سطح سلول افزایش پیدا بکنه، غشاهای تشکیل دهنده اطراف سلول مثلا فرو رفتگی پیدا بکنه، نمیدونم بیرون زدگی پیدا بکنه، یه زوائدی پیدا بکنه و با کمک اینها سطح خودش افزایش بده. شما فرض کن که اون مکعبت از جنس خمیره، خب حجم این خمیره ثابته دیگه، اگه اینو با وردنه بیای پهنش بکنی بدونی که حجمش تغییر بکنه سطحش اما هی داره زیاد و زیادتر میشه، درسته؟ اما این یه هزینه ای داره برای اینکه یه سلول بتونه این چیزای اضافه ازش بزنه بیرون و یا مثلا خیلی پهن بشه یا خیلی دراز بشه یا یه چیزایی مثل استطاله هایی ازش اینور و اونور بزنه بیرون، این مفتی که این کارو نمیتونه بکنه. این زیر اون قشای اسکلت سلولی داره، بعد مولکول ها رو باید بتونه در تمام سطح قشا جابجا بکنه، هزینه براش داره، به انرژی احتیاج داره. یعنی برای اینکه جثه بزرگ بشه توی این موجودات باید مصرف انرژی بهینه تر بشه تا بتونن سطح اضافه داشته باشن و این سطح اضافه براشون بتونه کمک بکنه که اون نیازهای تبادلشون رو برطرف بکنن. تمام این لوازم یه چیز حدود 1 میلیارد سال طول کشیده، 1 میلیارد سال، یعنی 1000 میلیون سال طول کشیده تا سلولایی که نمیتونستن اینا رو داشته باشن آروم آروم ویژگی هایی پیدا بکنن، سازگاری هایی پیدا بکنن که بتونن تبدیل به سلول های بزرگتر بشن و احیانا چند تا سلول به هم بچسبن و یک کلونی از سلول های به هم چسبیده تشکیل بدن، اولین موجودات پرسلولی.
خب عرفان، مگه سلولا تقسیم به دو نمیشن و تصاعدی هی رشد نمیکنن که به یک تک سلولی به پرسلولی تبدیل بشه؟ چرا باید به هم بچسبن؟ یعنی سلولها جزیره های جدا باشن که به هم بچسبن؟ این سلولها توانایی زایندگی نداشتن که تکثیر بشن؟
خب تکثیر هم بشن، مثلا اینجاست که قبل از این که به این مرحله از تکامل برسن تکثیر میشدن و از هم جدا میشدن میرفتن، اگه کنار هم وای میسادن خفه میشدن.
آها.
یعنی مزاحم هم اینایی که چیز میشن مثلا یه ذره فشارشون میره بالا میگه از دورور من برین کنار احساس خفگی میکنن.
خب چی میشه که کنار هم میتونن بمونن که پرسلولی شکل بگیره؟
برای اینکه بتونن کنار هم بمونن باید یک راهی پیدا بکنن که اون سطح تبادلیشون رو زیاد بکنن.
در مورد ازدواجم جواب میدن.
یعنی
حالا من در اون زمانه
چرا کنارم بمونن، چرا جدا شدم؟
خب این پهن‌تر باید بشن با این حساب،
پهن بشن یا اینکه یه راهی پیدا بکنن که مثلا آب دریا بیاد از بینشون رد بشه یه جوری خلاصه سطح تبادلشون افزایش پیدا بکنه، ولی افزایش سطح تبادل احتیاج به مصرف انرژی بیشتر داره، یعنی بدون انرژی، بدون اینکه شما چیزی برای خرج کردن داشته باشی، نمیتونی دوره هم جمع بشی.
خب عرفان، این تک سلولی بودن چه اشکالی داشت؟ تا بعد تک سلولی باقی میموندیم، این پرسلولی شدنه چه منفعتی داشت؟
از این سوال خوبیه. یه هزینه هایی داره، یه سختی هایی داره، ولی یه فایده هایی هم داره. البته من یه نکته رو بگم، اون سلولایی که شروع کردن به پرسلولی شدن، اونا به فکر این نبودن که ما پرسلولی بشیم که بعداً پیشرفت کنیم بریم کره ماه و فتح کنیم. اونا به فکر این بودن که در همون شرایط، در همون بازه زمانی که توش قرار دارن، چیکار کنیم که زنده بمونیم. یعنی دغدغه همون لحظه رو داشتن، به فکر آینده و تکامل و پیشرفت و این چیزا.
یعنی رفتاری برای بقا بوده؟
رفتاری برای بقا بوده. چند سال پیش یه آزمایش جالبی انجام شد. چند تا موجود تکسلولی که اینها شکارچی تکسلول‌های کوچیک‌تر بودن، اومدن در مجاورت یه تعداد جلبک‌های تکسلولی کوچولو قرار گرفتن و اجازه دادن که اینا بیان وسط این جلبک‌ها بچرن و این جلبک‌ها رو در واقع بخورن. جلبک های تکسلولی رو بخورن. این وسط بعضی از جلبک ها یه اتفاقی براشون میافتاد، حالا خواسته یا ناخواسته، بعضی از این جلبک ها بعد از اینکه تقسیم میشدن از هم جدا نمیشدن، به همدیگه متصل باقی میموندن. توی محیط آزمایش وقتی اون سلول های شکارچی میومدن میافتادن مثل گرگ تو گله جلبک ها، تمام جلبک های تک و تنها رو می‌خوردن، اما وقتی به مجموعه های دوتایی یا ستایی یا چهارتایی یا چندتایی جلبک ها میرسیدند، نمیتونستن اونا رو قورت بدن. بنابراین بعد از یه مدتی کلونی جلبک ها تماما پر میشد از جلبک هایی که چند تا سلول به هم چسبیدن. یعنی اثر شکارچی ها باعث حذف جلبک هایی شد که برای خودشون میخواستن تنهایی سر بکنن. اونایی باقی موندن که حالا خواسته یا ناخواسته به همدیگه چسبیده باقی مونده بودن.
عجب.
و این شد یک مزیتی برای اینکه اینها بقا پیدا بکنن. این اتفاق حدود 1 میلیارد سال پیش هم افتاده. یه نکته مهم، چند سلولی شدن فقط یک بار اتفاق نیفتاده، در گروه های مختلف با سازوکارهای مختلفی اتفاق افتاده. مثلا جانوران از یک پروتئینی به نام کلاژن استفاده میکنن برای اینکه سلول هاشون رو در کنار هم نگه دارن. کلاژن همون چیزی که توی ژله و پاستیل و اینا ما میخوریمش. کلاژن یک پروتئینیه که اون حالت نرم و لاستیکی رو به پوست ما و به بقیه بافت های جانوران میده.
یعنی بین سلول ها الان کلاژن رو پوست ما وجود داره.
بین همه سلول های
بین همه سلول
توی تمام بافت های بدن کلاژن اون چیزیه که سلول ها رو نزدیک به هم نگه میداره و در این حال به سلول های جانوری اجازه میده که تحرک هم داشته باشن. اما توی قارچ ها، توی جلبک ها، گیاهان و گروه های دیگری که هر کدوم جدای از همدیگه ساختار پرسلولی توشون تکامل پیدا کرده، به جای اینکه یه مولکولی مثل کلاژن بیاد بین سلول ها حالت ژله‌ای ایجاد بکنه، یک دیواره شبیه دیواره زندان دور هر سلول اومده تشکیل شده. توی قارچ ها این دیواره از یک ماده قندی، یه پلیساکاریدی به نام کایتین ساخته شده. کایتین توی جانوران هم وجود داره، توی بیمهرگان و توی مهردارانی مثل ماهی ها و دوزیستان هم دیده شده، اما به خصوص توی قارچ ها وجود داره. اون چیز حالت تردی که قارچ تازه داره زیر دندون خرت خرت میکنه، اون همون ماده‌ای که توی پوست مثلا سوسک حمام هم هست. یعنی شما این سوسک که از توی چاه دستشویی میاد بیرون، شما با دمپایی روش میزنی، اون خرت خرتی که میکنه همون خرت خرتیه که قارچ زیر دندونه.
خب این نقطه در واقع فکر کنم مورد علاقه مهرداد از سوسک متنفره، میدونم
نگم حالا. حالا من سعی کردم یه جوری توصیف بکنم
که دیگه قارچ نخوریم.
نه، ببین هدف من اینه که با قلقلک دادن احساس عشق یا نفرت کمک کنم که این مطالب تو ذهن شما حک بمونه. یعنی شما دیگه محال فراموش بکنید که یک چیزی به نام کایتین توی قارچ وجود داره. هر دفعه قارچ میبینی یاد کایتین میفتی، بعد یاد سوسک میفتی. ولی خب
عرفان بگو
رسیدیم به اینجا که چند سلولی ها شکل گرفتن، مثل یه جورای شبیه
جانوران دلیل... جدا، قارچ ها جدا، گیاه ها جدا، جلبک های قهوه‌ای جدا، هر کدوم از طریق متفاوتی. توی گیاها به جای کایتین سلولوز وجود داره، میگن مثلا میوه بخور فیبر داره و اینا، و فیبر همون سلولوزه.
خب الان ما داریم راجع به چه تاریخی صحبت میکنیم مرداد؟
بکنم
یک میلیارد سال پیش.
و این یک میلیارد سال پیش تازه اتفاق اصلی
داره
رخ میده.
چیزایی که ما میتونیم دیگه با چشممون ببینیم داره توی دریا تشکیل میشه و بعضی از اینا میان رو خشکی.
خب رسیدیم به یک میلیارد سال قبل، زمانی که چند سلولی ها روی کره زمین شکل گرفتن
و اولین موج مهاجرت از دریا به خشکی رخ داد.
جدا یعنی همین چند سلولی ها حواس کردن بیان بیرون؟
بعضی هاشون.
عجب. این حالا... داستان ادامه داره، این حالا رو نگه داریم، این حالا حالای مهمیه که حالا باش کار داریم. متشکرم از عرفان خسروی.
قسمت بعدی در واقع باید شنونده رو تو خماری بذاریم که کدوم پرسلولی ها بودن که اولین بار تصمیم گرفتن بیان رو خشکی.
مهمترین سوالی که مهرتا تو اپیزود بعد قرار بپرسی احتمالاً چیه؟
چیزی که خیلی به ما میگن به خاطر اسم پادکست که اصلا عصر حجره، اینکه چرا انقدر ما اصلا در مورد گذشته صحبت میکنیم؟
چون گذشته مهمه.
خب جواب قرار نیست بدیم دیگه، سوالایی که تو اپیزود بعد بهش میپردازیم.
آها نه، من
جواب کوتاه.
آره. ولی حالا در همین که چرا مهمه،
ببین فرض کن که یک مثلا جوون 12-13 ساله و یک آدم 50-60 ساله هستن که شما میتونی انتخاب کنی با یکی از اینها برای یک ساعت هم صحبت باشی. درسته اگه با اون جوونه هم صحبت باشی احساس سرزندگی و خوشحالی اونا پیدا میکنی، اما وقتی که میری با اون فرد سال خورده و میان سال اینا صحبت میکنی، هم آداب اجتماعی رو بهتر بلده، سرد و گرم روزگار رو چشیده، چهار تا نصیحتت میکنه، حرف خوب میزنه، بلده یه طوری با تو صحبت بکنه که آرومت بکنه، خلاصه ساعت بهتری رو در کنارش میگذرین، یه چیزی ازش دریافت میکنه،
حرفای بیشتری احتمالا برای گفتن داره.
تاریخ مثل اون آدم میان سال سرد و گرم چشیده روزگاره که برای ما قصه خیلی زیاد داره، قصه هایی که ما رو غافلگیر میکنه.
دکتر عرفان خسروی، مهرداد نعیمی و من سیاوش صفاریان‌پور، روز و روزگار بر شما خوش.
خدا
مخلصم.